اینجا واشنگتن است. رادیو آشنا، صدای آمریکا.
سلام و صبح همه شما بخیر. آواز ما را از امواج رادیو آشنا صدای آمریکا میشنوین. رویا زمانی هستم با تقدیم برنامه امروز پنجشنبه 11 ماه می سال 2023 میلادی. نخست از همه همکارم عبدالواجد عادل مشروع خبرها را برای شما تقدیم می کند.
شنوندگان عزیز سلام، اخبار این ساعت رادیوی آشنای صدای آمریکا را به توجه می رسانم. حکومت کانادا می گوید که به هدف پذیرش 40,000 پناهجوی افغان تا پایان سال روان میلادی نزدیک شده است. پس از سقوط حکومت پیشین افغانستان در آگست 2021، کانادا تعهد کرد که 40,000 پناهجوی افغان را که زندگیشان تحت سلطه رژیم طالبان در خطر باشد میپذیرد. کانادا تا اکنون 36,000 نفر از این پناهجویان افغان را پذیرفته است. سخنگوی اداره مهاجرت پناهندگان و شهروندی کانادا با صدای امریکا گفت که کانادا بر تعهد خود مبنی بر اسکان مجدد نزدیک به 40,000 افغان که یکی از بزرگترین برنامه های اسکان مجدد در جهان است تا پایان سال 2023 میلادی متعهد است. در میان پناهجویان افغان که تا اکنون در کانادا پذیرفته شدند، بیش از 10,000 نفر افرادی هستند که برای موسسات و برنامه های کانادا در افغانستان کار می کردند. افزون بر این بیش از 16,000 نفر دیگر به ویژه زنان و فعالان جامعه مدنی تحت ملاحظات بشردوستانه در این کشور پذیرفته شدند. اتحادیه ملی کارگران افغانستان میگوید که به دلیل مشکلات اقتصادی در این کشور شمار زیادی از کودکان مجبور شدند به کارهای شاقه رو بیاورند. بر علاوه نگرانی از بحران جاری اقتصادی در افغانستان، بسیاری از مردم از بیکاری در این کشور شکایت میکنند. کمیته حفاظت از خبرنگاران خواستار رهایی فوری 4 خبرنگار بازداشت شده در افغانستان شد. مرکز خبرنگاران افغانستان دیروز سه‌شنبه از بازداشت 4 مسئول و کارمند رسانه‌ها در خوست خبر داد. کمیته حفاظت از خبرنگاران که مقر آن در نیویورک است، از حکومت طالبان خواسته است که از آزار و اذیت خبرنگاران فوراً دست بکشد. مرکز خبرنگاران افغانستان نیز خواستار رهایی این خبرنگاران شده است. خبرهای منطقه و جهان را از رادیوی آشنای صدای آمریکا می شنوید. در پی کشته شدن از معترضان با بازداشت عمران خان صدر اعظم پیشین پاکستان، حکومت این کشور روز چهارشنبه 20 ثور خواستار دخالت اردو برای پایان دادن به این نارامی های خونین شد. با گزارش رویترز در جریان خشونت‌های اخیر که منجر به تشدید بی‌ثباتی در این کشور 220 میلیون نفری شده است، تا اکنون دست کم 5 تن کشته و بیش از 1000 تن در ایالت پنجاب محل سکونت عمران خان بازداشت شدند. عمران خان رهبر محبوب سیاسی پاکستان روز سه‌شنبه به اتهام رشوه‌خواری از طریق دریافت قطعه زمین چند میلیون دلاری بازداشت شد. طرفداران عمران خان در اعتراض به بازداشت او چندین ساختمان دولتی و نظامی در برخی از شهرهای پاکستان را با آتش کشیده و از جمله محل سکونت یکی از جنرال‌های ارتش در شهر لاهور را غارت کردند. دولت پاکستان اعلام کرده است که مقام‌های محلی در دو ایالت پنجاب و خیبر پختونخوا خواستار استقرار نیروهای نظامی به منظور بازگرداندن نظم در این نقاط شدند. درگیری در پایتخت سودان روز چهارشنبه بدتر شد، زیرا شاهدان از حملات هوایی، راکت اندازها و تیراندازی در چندین محله خبر دادند. در جنوب سودان درگیری‌های چند روزه بین قبایل این نگرانی را ایجاد کرده است که درگیری که عمدتاً در اطراف خرطوم متمرکز است گسترش یابد. اردوی سودان به رهبری جنرال عبدالفتاح البرهان برای دومین روز به اهداف در خرطوم و دو شهر نزدیک به آن یعنی عمرمان و بحری حمله کرد که در تلاش برای بیرون راندن نیروهای پشتیبانی سریع شبه نظامی به رهبری جنرال محمد همدان داغلو بود. گزارش شده است که سازمان صحت جهانی تعداد کشته شدگان را در نزدیک به یک ماه درگیری وحشیانه در سودان اکنون به بیش از 600 تن کشته و بیش از 5000 تن دیگر زخمی نشان می‌دهد. قرار است جو بایدن رئیس جمهور ایالات متحده به تاریخ 22 ماه جون سال روان از نرندرا مودی صدر اعظم هند در قصر سفید میزبانی کند. قصر سفید روز چهارشنبه 10 می در پیوند به سفر مودی به واشنگتن گفت که این سفر تعهد مشترک ایالات متحده و هند را در خصوص حوزه آزاد، باز، مرفع و امن هند و اقیانوسیه تقویت خواهد کرد. مقام‌های آمریکایی گفتند که هدف این سفر تقویت روابط دو جانبه به شمول مشارکت دفاعی و مقابله با چالش‌های مشترک چون تغییر اقلیم است. از جمله انکشافات تازه در اوکراین، ایالات متحده 1.2 میلیارد دلار کمک نظامی جدید از جمله دفاع هوایی و مهمات به اوکراین میدهد. ایالات متحده روز چهارشنبه اعلام کرد که برای اولین بار مبلغ نامشخص احتمالاً میلیون ها دلار از حساب های آمریکایی یک الیگارشی روسی با اوکراین برای استفاده در مبارزه با تهاجم 14 ماهه روسیه ارسال کرده است. ولادیمیر زلنسکی رئیس جمهور اوکراین میگوید تنها به زمان نیاز داریم تا بتوانیم صلح پایدار و عادلانه را برای بخش خود از اروپا برای اوکراین بازگردانیم. آرمان سولدین خبرنگار خبرگزاری فرانسه در شرق اوکراین، جایی که خبرنگاران همراه با گروهی از سربازان اوکراینی همراه بودند، بر اثر شلیک راکت کشته شد. با گزارش سرویس فارسی صدای آمریکا، گارد ساحلی ایالات متحده روز چهارشنبه گفت که از یک کشتی ماهیگیری که از بحیره عمان عبور میکرد و مبدا آن بندر چابهار در ایران بود، 80 میلیون دلار هروئین کشف و ضبط کرد. به نوشته DVIDS که اخبار مرتبط با وزارت دفاع ایالات متحده را منتشر میکند، این دومین کشف مواد مخدر این هفته توسط این شناور امریکایی است که گلن هریس USCGC نام دارد. و این هم یک خبر سپورتی. شورای بین‌المللی کرکت در طرح جدید توزیع بودجه سالهای 2024 تا 2027 بودجه سالانه کرکت بورد افغانستان را چند برابر افزایش داده و آن را به 16.82 میلیون دلار در سال رسانده است. یک مقام در کرکت بورد افغانستان به صدای آمریکا گفت که این بودجه در آخرین نشست اعضای بورد شورای بین‌المللی کرکت تصویب شد. این نشست چندی قبل برگزار شده بود و میرویس اشرف رئیس بورد کرکت افغانستان نیز در آن اشتراک داشت. در حال حاضر افغانستان سالانه حدود 4.5 میلیون دلار بودجه از سوی شورای بین‌المللی کرکت دریافت می‌کند. پایان اخبار از رادیوی آشنای صدای آمریکا از واشنگتن که تقدیم شما گردید.
شنونده های محترم، شما مشای خبرها را شنیدید و حالا میپردازیم به گزارش های این بخش برنامه. در نخستین گزارش، برخی از پناهگاه های مهاجرین در سرحد میان ایالات متحده و مکزیکو گزارش نمودند که این پناهگاه ها به حد اعظمی پر از مهاجرین شده است. در شهر رینوسوی مکسیکو که در مرکز بین ایالات متحده و مکسیکو واقع است، برخی از نهادهای غیر انتفاعی برای کمک به مهاجرینی که از راه می رسند اقدام نمودند. گزارش صدای آمریکا را در این مورد از همکارم شیلا نوری مشنوید.
آشیش هکتور سلوا که مسئولیت این پناهگاه پناهجویان را در رینوسا کشور مکزیکو به عهده دارد میگوید ورود مهاجرین به سرحد بین مکزیکو و تگزاس بدون وقفه ادامه دارد.
Bueno, ahorita lo que estamos viendo es
هر روز بین 400 الی 450 نفر به اینجا میآیند.
مقامات میگویند سرازیر شدن مهاجرین از سراسر جهان به این منطقه افزایش یافته است و انتظار می رود که پس از رفع محدودیت های کووید 19 در مرز که 11 ماه می ختم می شود، شمار این افراد بیشتر شود.
ما
خانواده های چینایی داریم که برایم بسیار جالب است که چطور اینجا آمدند. ما خانواده چچنی داریم، خانواده های روسی داریم و برخی از خانواده ها از سراسر جهان اینجا آمدند.
به خاطر کمبود جا در پناهگاه ها شماری از خانواده ها بر روی سرک ها خیمه زدند.
بسیار دشوار است به خاطر که فرزندان ما به آب و غذا ضرورت دارند که ما نداریم.
این را با دو کمپال که با خود از تهیچوان آوردیم، شاخچه‌ای که اینجا استاد کردیم و یک فرش دیگر با چند سنگ درست کردیم.
مهاجرین خوشبخت کسان هستند که در یکی از پناهگاه های ساخته شده از خیمه ها جای پیدا کنند. شماره دیگر حتی جای ماندن را ندارند و در هر جایی که برایشان ممکن باشد سکونت می کنند. برخی اوقات شرایط بسیار ناراحت کننده است.
در خانه های متروک، موترهای متروک و حتی در جاده ها ما جای برای آنها نداریم. حتی در این کمپ خیمه ها برای آنان کفایت نمی کند.
به اساس گفته تنظیم کننده پناهگاه سندی دیویدا در رینوسا، رقم پناهجویان از 8500 نفر بالا رفته است.
ما اطفال داریم، خانواده داریم، در ونزوئلا من تحت تعقیب هستم.
قصر سفید میگوید در نظر دارد تا حدود 1500 عسکر را برای کمک به کارهای اداری و فراهم ساختن حمایت به پرسنل دارای گمرکات و سرحدات ایالات متحده به این منطقه بفرستد.
روک و راست، صحبت‌های داغ صاحب نظران در مورد خبرها و مسائل روز هر شام از ساعت 8 تا 9 شب در برنامه مشترک دری و پشتوی رادیو آشنا صدای امریکا. بخش زنده این برنامه را در نشرات ماهواره‌ای صدای امریکا نیز دنبال کرده می توانید.
شما آواز ما را از لابلای برنامه های خبری صبحگاهی رادیو آشنا میشنوین. رقیب اصلی رجب طیب اردوغان رئیس جمهور ترکیه در انتخابات 14 می کمال اغلو می باشد که آرای کردها را در انتخابات ریاست جمهوری و پارلمانی پیشرو هدف قرار داده است. این یک چرخش غیر متوقع برای حزب CHP یا حزب جمهوری خلق به رهبری اوغلو است که برای دهه‌ها عمده در منطقه کردنشین های ترکیه را نادیده می گرفت. دورین جونز خبرنگار صدای آمریکا شهر دیار بکر این مناطق گزارش را تهیه کرده است که جزئیات آن را از فرخنده پیمانی می شنوید.
سیزگین تانری کولو نامزد پارلمانی حزب جمهوری خواه خلق در دیدار با تجاران شهر دیاربکر از شکست 30 ساله حزبش در انتخابات در این منطقه عمدتاً کردنشین صحبت کرد.
حزب جمهوری خواه خلق نه تنها از کردها فاصله گرفت بلکه به عنوان یک حزب سیاسی در مورد مشکلات اساسی آنها صحبت نکرد و حتی مباحثه منفی هم نسبت به آنها داشته است. ولی به اساس پالیسی های ما تحت رهبری رئیس این حزب به این نتیجه رسیدیم که باید آنها را شناسایی کنیم و با آنها همبستگی نشان دهیم و برای مشکلات اساسی آنها راه حلی پیدا کنیم.
CHP یا حزب جمهوری خواه خلق حزب بنیانگذار جمهوری ترکیه یعنی مصطفی کمال اتاترک است که به شدت مخالف قیام‌های کردها بود و آن را سرکوب کرد. آخرین درگیری کردها روی موضوع حقوق اقلیت‌ها بود که برای آن می‌جنگیدند، ولی حزب جمهوری خواه خلق عمدتاً در موارد نقض حقوق بشر و مخالفت با درخواست‌های حقوق اقلیت‌ها چیزی نگفت و سکوت اختیار کرد. اما تحت رهبری این حزب کمال قلیچ در اوغلو که حالا یک رقیب ریاست جمهوری نیز است، این موضوع گیری ها تغییر کرد. او وعده داده است اصلاحات دموکراتیک را عملی کند. با این حال تحلیلگران می گویند که این حزب با در نظر داشت گذشته اش هنوز هم برای موفقیت راه دوری را در پیش رو دارد.
برای حزب جمهوری خواه خلق بسیار دشوار است که دوباره به یک نیروی سیاسی در منطقه مبدل شود. با این حال باید تصدیق کرد که این حزب کام های مهمی را در این زمینه برداشته است و کمال قلیچ دار اوغلو تغییرات چشمگیری را ایجاد کرده است. میبینیم که در بین جوانان و رای دهندگان که برای اولین بار رای میدهند گرایش ها به حزب جمهوری خواه خلق وجود دارد.
نظرسنجی ها نشان می دهد که قلیچدار اوغلو حمایت اصلی حزب طرفدار کردها در منطقه را در نامزدی ریاست جمهوری نسبت به رجب طیب اردوغان رئیس جمهوری کنونی ترکیه به خود جلب کرده است. تانر کلو باشنده دیاربکر و کاندید پارلمان است با عنوان یکی از برجسته ترین مدافعان حقوق بشر در این شهر، حتی از حمایت افراد بدبین حزب خود نیز برخوردار است.
رأی دیاربکر واضح است. نظر مردم خیلی روشن و واضح است. با اینکه او با حزب جمهوری خواه خلق یک جا است، ولی اهل دیاربکر است و از هر خانواده یک رأی به او میرسد.
قسمی که برخی از ناظران میبینند حزب جمهوری خواه خلق فرصت واقعی برنده شدن در انتخابات پارلمانی از منطقه کردستان را دارد، اما برای تانر اوکلو این سفر طولانی بوده است.
2010 از سال 2010 بعد این سو انتقادهای زیادی از دوستان و نزدیکانم دریافت کردم. بسیاری از دوستان مرا سرزنش می‌کردند که چرا به این حزب پیوستم. اکنون تقریبا همه آنها به این مرحله رسیدند تا به قلیچدار اوغلو رأی بدهند و من فکر می‌کنم من در این کار نقش داشتم.
تحلیلگران میگویند که به دست آوردن کرسی های پارلمان در دیاربکر و دیگر شهرهای منطقه عمدتاً کردنشین، سیطره حزب عدالت و توسعه اردوغان و حزب چپگرای سبز طرفدار کردها را شکسته و در نتیجه باعث تغییر چشمانداز سیاسی در ترکیه خواهد شد.
رادیو آشنا صدای امریکا 7 روز هفته خبر و گزارش ها و تحلیل های خبری روز.
شنونده های محترم، بازداشت عمران خان صدر اعظم سابق پاکستان و واکنش برخی از کشورهای جهان به شمول ایالات متحده را برانگیخته است. جزئیات این مطلب را همکارم سعید عزیز رحمان به توجه شما میرساند.
بازداشت عمران خان صدر اعظم سابق پاکستان، نگرانی در این کشور اوج گرفته است. عمران خان روز سه‌شنبه با اتهامات مرتبط با فساد توسط شبه نظامیان پاکستانی توقیف شد. عمران خان در داخل محکمه عالی اسلام آباد زمان توقیف شد که به خاطر تمدید ضمانتش در چندین قضیه در محکمه حضور یافته بود و مسئولین محکمه مصروف انگشت نگاری او بودند. به دنبال گرفتاری عمران خان، اعتراضات شهرهای بزرگ پاکستان را فرا گرفت.
ما حتی انتظار آن را نداشتیم که آنان عمران خان یک رهبر عظیم و دوست داشتنی پاکستان را توقیف خواهند کرد. ما حتی فکر آن را نمی کردیم که آنان این خط سرخ را عبور کنند. شخصا به این باورم که ما باید به هر جاده، هر کوچه و هر شهر براییم.
عمران خان ادعا دارد که اردوی پاکستان و اداره استخبارات آن کشور در عقب مشکلات سیاسی او دست دارند و زندگی او را تهدید می کنند. و وکیل مدافع عمران خان توقیف موکل خود را یک عمل اختطاف توسط دولت می خواند.
اولتر از همه توقیف عمران خان اختطاف توسط دولت است. این عمل توقیف نیست، اختطاف دولتی است. دوم این که چگونگی بازداشت عمران خان ثابت می سازد که قانون اساسی در این کشور وجود ندارد.
ولی احسن اقبال، وزیر پلان و انکشاف پاکستان، می گوید که توقیف عمران خان به دستور حکومت صورت نگرفته است.
محکمه عالی اسلام آباد بر اساس اصول و صلاحیت قانونی مجوز توقیف او را اعلام کرد. بنابراین این توقیف با هیچ نوع انگیزه قربانی سازی سیاسی ندارد. این یک توقیف است که به دستور حکومت صورت نگرفته است. این توقیف از سوی اداره ملی حسابدهی صورت گرفته که مسئولیت نظارت بر قضایای مرتبط به فساد را در این کشور دارد و یک نهاد مستقل می باشد.
پس از برکناری از قدرت، عمران خان با ده ها مورد اتهام فساد، خیانت و دهشت افغانی روبرو می باشد. اتهاماتی که خان آن را رد می کند. عمران خان در ماه اپریل سال گذشته پس از کسب رأی عدم اعتماد از سوی پارلمان پاکستان از قدرت برکنار ساخته شد. امری که پاکستان را به یک هرج و مرج سیاسی فرو برد.
هفت روز هفته با رادیو آشنا صدای امریکا.
قسمی که شنیدید اعتراض ها روی بازداشت عمران خان صدر اعظم سابق پاکستان در شهرهای مختلف پاکستان جریان دارد و از کشته شدن و مجروح شدن معترضین نیز گزارش شده است. لینا روزبه در مورد پیامدهای این وقایع مصاحبه با اسحاق اطمر تحلیلگر سیاسی انجام داده است که این مصاحبه را به سمع شما می رسانیم.
اعتراض ها باعث قطع اینترنت و دسترسی به رسانه اجتماعی توسط حکومت شده و حتی نشرات برخی رسانه هم متوقف شده. پیامد این رویداد بر اوضاع سیاسی پاکستان چه خواهد بود؟
تشکر. سلام بر شما و سلام بر تمام بینندگان و شنونده عزیز. یقینا اوضاع پرآشوب پاکستان میتونه که وضع سیاسی را در پاکستان برهم بزنه، چنانچه حکومت فعلی بار بار ایگپا را گفته بود که باید عمران خان در مورد دوسیه‌هایی که در محکمه داره باید به محکمه بیاید و پاسخ بده به محکمه. ولی چندین بار اطلاعش ناکامون و یک نوع تقابل بین حزب تحریک انصاف و دولت موجوده وجود آمد. و دیروزم زبانی که عمران خان توقیف شد و گفته منابع که این توقیف از طرف نشنال اکاونتیبیلیتی بیرو یا نب، اداره نب یا مو اداره احتساب صورت گرفته، حکم بازداشتش را اداره احتساب داده. بر ترتیب زبان که اینا توقیف میشن، هدایت رهبری حزب تحریک انصاف
بله.
بر پیرواشی است که شما آشوب برپا کنین، از سلاحات بله. دسته و سرک ها براین و هر جای را میشه که او را آتش بزنین و
بله.
آشوب برپا کنه.
خب لحظات قبل روزنامه دانس هم از توقیف شاه محمود قریشی وزیر خارجه سابق پاکستان خبر داده. آیا هدف پاکستان واقعا آوردن اصلاحات سیاسی و مبارزه با فساد در کشور است یا اینکه این توقیف ها دلایل و اهداف دیگه ای داره؟
من فکر میکنم ریشه این توقیف ها ریشه سیاسی است. یعنی از یک طرف دولتی گپ بزنه که تظاهرات و اعتصابات اجتماعات این حق مردم است نظر به قانونی که در پاکستان است، و از طرف دیگر زبانی که تحریک انصاف این اعتراضات آغاز میکنه اینا دست به آشوب میزنن، مثلا صلاح به کار میبرن. و شما از دیر استابای امروز اگر ببینیم تناز افراد ملکی حدود 10 نفر کشته و در حدود 60-70 نفر در ایالات های مختلف پاکستان اینا زخمی و شفاخانه هستند. یعنی یک نوع آدم امید تنش دیده میتونه در بین دولت و تحریک انصاف.
خب طالبا در واکنش به این تحول سیاسی یا رویداد سیاسی در کشور همسایه خواهان خویشتنداری جوانب شامل در او شدند. این هجوم سیاسی در پاکستان چه تأثیری در روی طالبا و روابط طالبا با پاکستان از خود بجای میگذاره؟
خب میبینیم که پاکستانی ها حامی نزدیک طالبا هستند و هر نوع تغییراتی که در پاکستان سر طالبا تأثیر میکنه. هم طالبا آهست آهسته داشتن که روابط خود با پاکستان با وجود زمین گرفتگی ها و انتقادات سیاسی که از هر دو طرف گاه ناگاه وجود داره اینا اندازه روابط نیک قائم ساختن، و طالبا از این راز دارن که نشود که مشکلات که در پاکستان می سر تجارتشان، سر امنیتشان، سر اقتصادشان تأثیر داشته باشه.
بله، خب به نظر شما یا این رویداد سیاسی به زودی در راه حل برای از حکومت پاکستان خواهد یا به ای که احتمال داره گسترده تر شود در پاکستان؟
من فکر میکنم به زودی نه، ولی منتظر باید بود که در هفته های آینده و دورس های آینده این به کدام طرف میره. چنانچه حالی که ما میبینیم این آشوب کراچی، لاهور، اسلام آباد، پشاور این ایالت هست که بیشتر اینجا همین تا کابل و هرج و مرج صورت گرفته، و در بعضی از ایالت ها مثل پنجاب و خیبر پختونخوا و اسلام آباد از نظامی ها خواسته که وزر اینا کنترل بکنن، یعنی به نحو یک نوع حکومت نظامی را اعلان کردن، و دیده شود که اما دنبالی از این روزای آینده به این شکل بر قدرت میمانه یا نه؟
صدا و نظریات شما در مورد مسائل سیاسی، اقتصادی، فرهنگی، اجتماعی و صحی از ساعت 10 تا 2:30 شب در برنامه مشترک دری و پشتوی رادیو آشنا صدای امریکا.
وزارت تحصیلات عالی حکومت طالبان گفته است که نصاب تحصیلی دانشگاه های افغانستان را تغییر دادند. ندا محمد ندیم سرپرست وزارت تحصیلات عالی طالبان گفته است که 70% تغییرات وارده در نصاب تحصیلی عالی تکمیل شده و انقریب نصاب جدید وارد برنامه تحصیلی خواهد شد. در این حال تحلیلگران و استادان دانشگاه تغییرات وارد از جانب طالبان در نصاب تحصیلی را خطرناک و نگران کننده می دانند. در این مورد فاضل احسان با دکتر آصف مبلغ استاد در یک از دانشگاه های ترکیه مصاحبه را انجام داده که اینک به توجه شما رسانیده می شود.
مبلغ صاحب تشکر از وقتتون. طوری که خبر دارین وزارت تحصیلات عالی حکومت طالبا نصاب پوهنتونا را تغییر دادن یا تجدید نظری را در اوجا وارد کردن و گفتن 70% کاری تجدید نظر صورت گرفته. به نظرتون در حکومت طالبان چقدر کادرهای با صلاحیت وجود داره که چون این تغییراتی را در نصاب تحصیلات عالی افغانستان به وجود بیارد؟
از نظر علمی به هیچ عنوان ما یک چنین ترکیب را نمی‌بینیم. کسی را که امروز در رأس وزارت تحصیلات یا وزارت معارف طالبان قرار داره، شما سطح سواد آکادمیکشان را خبر دارید، نام الله ها هستند و متاسفانه همه چیز را با نگاه های افراطی ایدئولوژیک آمیخته کردن و من فکر میکنم ضرورت ها و دستبندی ها و اولویت بندی های را که در نهادهای تعلیمی و تحصیلی ما و شما نیاز هست به شدت دگرگون خواهم کرد. این میتونه شامل تغییر محتوا باشه و شامل تغییر مفردات دروس باشه. یعنی بسیار از علوم ضروری و مهم را متاسفانه ممکن هست کاملا حذف بکنه که ما شاهد از این هستیم و به جای او مسائل کاملا مذهبی و ایدئولوژیک تجاوزین بکنه، آن هم نه مسائل مذهبی به دیدگاه جامعه اسلامی بلکه از نگاه و قرائت خاص طالبانیزمی تنظیم خواهد شد. چیزی که آسیب میبینه متاسفانه در یک چنین حرکت طالبان خردگرایی هست، دانشگرایی هست، منطقگرایی هست و آنچه که جاگزین خواهد شد در یک چنین نظام تعلیمی چه در سطح معارف و چه در سطح دانشگاه ها افراطیت کور مذهبی طالبانی خواهد.
هدف طالبان از این تغییرات در نصاب تحصیلات عالی افغانستان چه می باشه؟ آیا اینو از جای دیگه هم از منابع دیگه هم استفاده خواهد کردن در تحصیل در این نصاب؟
هدف بسیار واضح هست، به وجود آوردن نسل سرمایه گذاری بر روی نسل جدید و به وجود آوردن نسلی که کاملا از لحاظ اندیشه مطابق با دیدگاه های طالبانی باشه. امروز نسل جوان ما در مقابل ایده های تنگ نظرانه طالبان با تمام قامت استاد شده، از زنان مبارز ما تا جوانان فرهیخته ما که به هیچ عنوان سیاست ها و طرز تفکر طالبانیزمی را نمی پذیرند. هدف طالبان این هست که با کار فرهنگی، با تغییر در نصاب تعلیمی، با تغییر محتوای کتاب های درسی، نسل را که به وجود میاره یک نسل افرادگرای تماما به اصطلاح پرورش یافته با تفکر طالبانی هست. اینه که از کجاها دستور میگیره مشخص هست. مدارس پاکستان، مدارس دینی پاکستان، مدارس دیوبندیه، مدارس حقانی هست که سرفصل این دروس را تنظیم خواهد کرد.
تشکر. و از نگاه مسائل عمومی ببینیم در دنیا، تغییر نصاب های تحصیلی مثل پانتون ها چقدر یک کار آسان است؟ چقدر میتونه بسیار با عجله در کوتاه مدت صورت بگیرد؟ معیار چیست؟
از دوستان ما در تدوین کتب درسی در دوران جمهوریت در وزارت معارف کار میکردن، با اینه که ایشان در سطح دکترا در قسمت آموزش تحصیل داشتن، خونجگری های را که برای رعایت حداقل استانداردها برای تنظیم کتاب های درسی با او مواجه بودن و توضیح می دادن غیر قابل باور هست برای شما که چقدر مشکل هست تدوین کتاب درسی مطابق با استانداردهای جهانی که بتانیم ما توسط او یک نسل فرهیخته را که با علوم نوین دنیا آشنا هست با وجود بیاریم. اینه که دو نفر یا سه نفر ملا بشینه و بر اساس ایده های ایدئولوژیک یک چنین چیز رو تنظیم بکنه، متاسفانه نتیجهش وحشتناک و یک تراژدی خواهد بود.
و در آخر هم میخوایم بپرسیم آیا طالبان موفق خواهند شد که عملی کنن نصابی را که اینا میخواین و در نظر دارن؟
مسئله تغییر نصاب تعلیمی و پیشبرد اهداف فرهنگی بخشش برمیگرده به به اصطلاح سلطه سیاسی و نظامی. طالبان امروز سلطه خودشان را بر جغرافیای افغانستان گسترانیده و در سایه این سلطه و تحکیم قدرت سیاست‌های فرهنگی خودشان را هم پیش خواهد بود. اگر ما بگوییم که این نسل جدید ما را تحت تاثیر قرار نمیده، بسیار خوشبینانه و غیر از و دور از واقعیت خواهد بود. این تهدید بسیار جدی هست برای با وجود آمدن یک نسل افرادی هم برای افغانستان و هم برای منطقه. بنابراین من فکر میکنم در حوزه سیاسی و نظامی باید تحول صورت بگیره تا ما از آفتهای فرهنگی و از آفتهای اجتماعی رک سلطه طالبان به وجود خواهد آورد در امان.
شنونده های محترم، این بود داشته های بخش برنامه که تقدیم شما شد. برنامه های رادیو آشنا صدای امریکا همچنان ادامه دارد. با ما باشید.